برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران مصاحبه با آقای دکتر مجتهدی مصاحبه کننده مهناز افخمی 16 مه 1988 بنیاد مطالعات.
رفتم سر کلاس، نامه فرانسه بود، ترجمه کردم و شما گفتم یه همچین نامه‌ای دریافت کردم. این راجع به امتحانات، چون امتحانات شما چون خودتون استاد بودید حتما جریان امتحانات چون به طرز خاصی انجام میدادم برای شما تصور میکنم که سرتون درد نیارم. عرض میکنم که امتحانات آخر سال رو خودم شخصا انجام میدادم. دلایلی بعد عرض میکنم چرا خودم امتحان آخر سال، امتحان تمام کلاس ها از اول تا ششم، ششم که وزارت فرهنگ بود، خودم شخصا انجام میدادم. بدین معنی که سوال ها رو اون چی تخصص خودم بود خودم تنظیم میکردم، اون چی تخصص من نبود به معلمینی واگذار میکردم که مورد اعتماد من بودن. حالا بعد عرض میکنم چرا. به تمام کلاس ها رو شعباتشون این اواخر فرض بفرمایید که 14 کلاس اول داشتم، 14 کلاس اول، 13 کلاس دوم، 12 کلاس سوم، 11 کلاس چهارم، همینطور 10 کلاس، همینطور می آمد بالا. اینا رو به هم مخلوط می کردم، سوال مشترک می دادم. و سر کاغذم بسته، نام شاگرد معلوم نبود. مسیحین نمی دونستن این مالکیه. اینم بعد عرض می کنم چرا. و هر کسی روی او ورقش علامتی گذاشته بود حتما تجدیدی بود در اون درس، اون ورقه تصحیح نمیشد، غیر ممکن بود. اینم به دلایلی که بعداً عرض میکنم. گفتم که نمرات امتحانات فیزیک، شیمی، ریاضیات 4، 5 شماره من خودم شخصاً اون امتحان آخر سال خودم شخصا جمع خواهم کرد و 5 نفر اول بالاترین نمره خودم شخصا مشخص میکنم به سفارت معرفی خواهم کرد. و اگر بین شما کسی یه نفری به من تلفن کنه راجع به این که من یکی رو بیش بورس بدم، او اگه شاگرد اول شده باشه او رو نخواهم فرستاد. این کار کردم که مزاحم دوستان من نشن و قدرتمندان هم سوء استفاده نکنن. ملاحظه فرمایید، اینه که کسی سر وقت من نیامد و من هر سال 5 نفر اول، 1, 2, 3, 4, 5 یه 2 نفرم رزرو معرفی میکردم به سفارت که اگه اون 5 نفر اول بینشون کسانی بودن که نخواستن برن، اون از اون رزرو انتخاب کنن. 8 سال تمام بنده ببخشید این معصومی فرستادم که این آقای نوبری رئیس بانک مرکزی بود که در پلی‌تکنیک پاریس قبول شد، یکی از اونا بود در زمان انقلاب. و حالا مثلا فرض بفرمایید که دستگاه اتمی، اداره اتمی فرانسه در پاریس به وسیله این آقایون تحت نظر البته فرانسوی ها اداره میشه. البته اینا برای خودشون میخواستن، چون افراد با استعداد میخواستن، به این جهت و من رجوع کردن و من این کار کردم. 40 نفر، بازم تأسف میخورم که این 40 نفر بر نگشتن به مملکت. من تأسف فوق‌العاده‌ای از این جهت دارم.
یعنی حتی اون زمانم بر نگشتن
به مملکت ما بر نگشتن که خدمت کنن، برای این که عرض کردم من و امثال من لیاقتی رو نداشتیم که از اینها بتونیم نگهداری بکنیم خانم. خب از این ایده 40 نفر 10 نفرشون پلیتکنیک پاریس فارغ شدن. پلیتکنیک پاریس از بزرگترین دانشگاه های دنیاست، ملاحظه فرمایید، و حقیقتا من تصور نمی کنم که در دنیا نزدیک پلیتکنیک مؤسسه ای باشه، چون اونجا تخصص نمیدن. اونجا پلیتکنیک چی تمام کرد بعدن برای تخصص باید بره به دانشگاه های تخصصی، و اگر بشناسید آقای ریاهی، سرتیب ریاهی، مهندس زیرکزاده، مهندس اسفیرا و امثال اینا پلیتکنیسیان هستن، و پلیتکنیسیان در فرانسه در میتونم بگم با جرأت در دنیا هر کسی که خودش معرفی کنه پلیتکنیسیان ارزشی داره. ایده اولش 12 نفرشون پلیتکنیک تمام کردن. این 40 نفر متاسفانه این شکلان بر نگشتن. اما راجع به امتحانات که بسیار جالبه میخوام عرض کنم، چون شما خانم استاد بودی تو هستید اینا، و حتما این جریان مورد قبول قرار میگیره. سالای اولی که من مسئول دبیرستان بودم میزارسته 23-24، چون من دبیرستان البرز مسئولش بودم، بیشتر معذرت میخوام این نظیم کنم، بیشتر برای رضایت خاطر خودم بود، چون آرزو داشتم دارم که مملکت ما به دست جوانهای فاضل باید اداره بشه، به دست جوانهای فاضل با ایمان، و نه به دست افرادی که اصلا تحصیلاتی نکردن. متاسفانه در سنوات قبل اینا همه کاره بودن و جوانهای فاضل اکثرا توسری میخوردن، به این جهت هم مملکت ما برنگشتن، و اگه برگشتن با زحمت فراوانی مواجه بودن. اون سالای اول معلمین خودشون تدریس میکردن، تعداد کلاس ها 15-16 تا بیشتر نبود، چون 600 نمر بیشتر نبودن، خودشون تدریس میکردن و آخر سال خودشون امتحان میکردن. سال 23-24-25 من کمیسیونایی داشتم از معلمین جداگانه، و از هر کلاسی 2 نفر برجسته می آمدن تو اتاق من و در روزای مشخصی مشکلاتشون بگوین. علاوه از اینا خودم می رفتم سر کلاس، سر می زدم، می گفتم مشکلات شما چیه. چون حقیقتا شما عرض کنم که معتقد به این بودم که هستم حالا، که اگر پدری یا مادری بیاد پولشو به من بسپره، پولشو بنده خرج کنم یا پولشو بدزدم، میگویم که خیلی خوب خانم، بنده به شما بدهکارم، این مبلغ هستم، منفعت در بانک در بیرون چقدر روش بکش و به اقساط از من بگیر، یهو ندارم یاساد بگیر، نمیتونم به اقساط بدم، میام کار میکنم میدم به شما. ولی اگه فرزند شما به من سپرده میشد، خدای نکرده معیوب میشد، من اینه به هیچ نوعی نمیتونستم تلافی در بیارم. این طرز فکرم بود، طرز فکرم بود و طرز فکرم هست، الان هست. البته این مشکلات فراوانی برای ما فراهم کرد. آخرین مشکلات هم در دانشگاه ملی بود که شما شاید کم و بیش اطلاع داشته باشید. عرض کنم که این در این کمیسیونایی که من داشتم سوال می‌کردم از معلمین اوضاع کلاس از چه قراره، محصلین میپرسیدن مشکلاتون چیه، اونا رو یاداش میکردن، دستور میدادن مشکلات رو متحر. در سال 1325-26 معلمین آمدن گفتن که در این کمیسیون ها یک کلاس خیلی هیتروژنی، کلاس هموژن نیست، کلاس یه نواخت نیست و کلاس افرادی هستن که نمیفهمن مطالبی که ما میگوییم، مقدماتی که قبلا باید داشته باشن ندارن. گفتم حتما اینا کسانی هستن که از بیرون طبق معدل آمودن اینجا اسم نوشتن. معلمی گفتن نه، بیرونی ها تنها نیستن، البرزی هم هستن که از کلاس پایین بالا آمدن و درسمون نفهمیدن. گفتم البرزی ها، من تعجب کردم که چطور هم چیزی میشه اینا. کارتوش رفتم کنجکاوی کردم سر کلاس ها و طرف اون طرف فهمیدم که بعضی از آقایون معلمین، همشون، برنامه ای که باید تدریس کنن مثلا این کتاب، نصفش تدریس میکنه نصفش تدریس نمیکنه، بعد خودش امتحان میکنه اون نصف رو امتحان میکنه. محصل میاد بالا خب مقدم پیه کافی نداره، نمیفهمه، مخصوصا زبان، مخصوصا دروس علمی که به پایی مربوطه ریاضی و امثال اینا. گفتم که امتحانات از اون تاریخ، گفتم امتحانات رو شما نباید انجام بدید، امتحانات در روز معینی همه کلاس ها با هم انجام میشه و باید بیایید ساعت 6 صبح تو اون سالونی درست کرده بودم که از هر کسی به اتاقا مامده بود 5 تومن گرفتم، جمع شد 550,000 تومن. آقا مهندس رجیبی برای من درست کرد، سالون ورزشی بود و آخر سال امتحان در اونجا انجام شد. به نظرم که شما دیده باشید، نمیدونم، گفتم همه اونجا جمع میشن و محسنین تمام کلاس ها مثلا ساعت 8 جبر دارن تا 10 تا 12 فیزیک دارن. این که جبر داره، معلمین جبر در کلاسی که میخواد امتحان بده صبح ساعت 6 بیان تو این سالن و اونایی که ساعت 10 دارن، ساعت 10 امتحان دارن، ساعت 9 بیان تو سالن. من خودم بودم، گفتم میشینید اینجا سوال تر کنید، اینا مشترکاً امتحان بودن، اینا میامدن اونجا میشستن، من خودم ساعت 6 میرفتم اونجا. یک ماه طول میکشید امتحانات، سوال تر میکردن. یک روزی تصادفاً سوال تر میکردن، اگه ریاضی بود یا فیزیک بود مسئله داشت توش، میگفتم حل کنید، بارم تعیین کنید، بارم از نیم نمره نباید تجاوز کنید، بارم تعیین کنید و این رو امضا کنید زیرش. بعد پولیکوپی میکردیم میدیم دیم دیم دست بچه ها. سورس اول دوم در اختیار خودتون، تو کلاس هر کاری میخواید بکنید، ولی آخر سال بدین نحو انجام بشه. در یکی از این یک سالی گذشت و بدین نف من این باره میتعیم کردن میدادن سوال چه میشد، چون بعدن وقتی امتحانات تمام میشد اوراق هر محصل میامد میخواست در اختیارش بود. تمام امتحانات مثلا 8-10 تا امتحان داد بود، 8-10 ورقه به هم سنجاق شده بود، مال هر محصل جدا می آمد در اختیار شد. و هر وقتی میکری میدیدم که ثابت میکنه که معلم اشتباه کرده، خیلی خوشحال میشدم، بلند میشدم میبوسیدمش، اون اشتباه رو فوری تصحیح میکردم، تصحیح میکردم که این عقده باقی نباشه. یکی از این روزایی که من رفتم اونجا ساعت 6 صبح راه میرفتم، اونا مشغول بودن، من که راه میرفتم هر وقتی پشتم به ایناست اینا با هم صحبت میکنن. وقتی برمیگردم خاموش هم شده نوشتن. تم چیز عجیبه، چیز جالبیه. و در جبر خانم علاقمند بودم که مرابعه در کلاس چهارم حتما تدریس بشه. چرا؟ برای اینکه من خودم یه ساختمانی برای خودم کردم، از شرکت بیمه پول قرض کردم، سر من کلا گذاشته بودن، رفتم به زحمتی به اینا ثابت کردم که اشتباه کردید و اشتباه رو برگردوندن. خودم این محصلی که از اینجا کلاس چهارم در چهارم مرابعه تدریس میشه، چیزو برنامه جبر کلاس چهارمه، این محصل متوسط تمام کنه دانشگاه هم نره، اصلا چهارم تمام کنه، هیچ جا نره، پنجم نره، ششم نره، به هر حال احتیاج به پول پیدا میکنه، سرکارش با مرابع دهندگان خواهد بود و اقلا محاسبات مرابعه رو بدونه. یه سرش کلا نره مثل من که من رفتم به زحمت رو میکنم. داشتن صحبت میکرد، من آمدم سوال تمام شد، گفتم سوال تمام شده؟ گفتن معلمین، گفتم بله. یارو من سوالی گرفتم، دیدم مرابع توش نیست. گفتم که چرا مرابع توش نیست؟ دیدم همه متوجه یه نفر شدن، یه نفر بخواست اسم نمیبرم چون هستش. حالا عرض کنم که گفتن که ایشون درس نداره. گفتم ایشون درس ندادن، کار بدی کردن، ولی ایشون تابستان حق و تدریسشون نخوان گرفت تا درس بدن. ماه خرداد و تیر و مرداد حق و تدریس بهشون تعلق نمیگیره، درس بدن، از شاگرداش امتحان جداگانه میکنم و بعد حق و تدریسشون باز. اون سال بعدم متوجه شدم که بعضی از این آقایون معلمین درس خصوصی میدن، اصرار دارن که اون چیزی که به اون شاگردشون یه مسئله به خصوصی ره در سوال بگذارن. کنجکاوی کردم، نمش کمش کنجکاوی بود، اصرار دارن اون مسئله به خصوصی ره. متوجه شدم که این آقا شب درس میده، این به اون شاگرد یاد داده. منم مخالفت میکردم، میگفتم این که این آقا میگه نذارید. بعد فهمیدم که از این راه هم من موفق نمیشم که برنامه درست حسابی و بدون استثناء و بدون تبعیض اجرا بشه. آمدم به این فکر افتادم که معلمین مورد اعتماد رو صدا کنم، دوستانی که چون آخر سر رسیده بود 300-350 نفر. عرض کنم که این فیزیک مثلا فرق بفهمه 5 کلاس معلم فیزیک خصوصی سوالاتشون انتخاب میکرد، یه نفر برای 5 کلاس اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم انتخاب بکرد، برای اینکه اشلون باشه. چون اگر 5 نفر معلم فیزیک 5 سوال رو انتخاب میکرد، ممکن بود پیش آمد بکنه ما درس این چیز سوال کلاس دوم مشکلتر از کلاس سوم در بیاد. یه معلم سوال فیزیک تعیین میکرد، یه معلم سوال ریاضی تعیین میکرد. پاکت بیاوردم، معلمی نشسته بودن، معلمی که میبایشی ساعت 8 امتحان کنن نشسته بودن، پاکت میدادم دستشون، باز میکردن، سوال دیگه میکردن. میپرسیدم آقا مطابق برنامه هست یا نه؟ اگه مطابق میگفتن آره، میگفتم اول خودتون بشینید اگه مسئله هست حل کنید. بعد بارم تعیین میکنن، بارم امضا میکردن، از اینا میگرفتم و پولیکوبی میکردیم، میدادیم دست 600-700 نفر، 800 نفر شاگرد. و اگر شاگردی دست بلند میکرد من این نخوندم، اون معلم اون کلاس تابستون حق و تدیش نداشت و میبایستی اون درس بده و من امتحان کنم اون شاگرد یاد گرفتن، اون وقت حق و تدیش بهش میدادم. بدین نحو خانم باعث شد که این معصرین همینطور مثل بتون ارمه ساخته بشن پیشون. وقتی به کلاس ششون برسن مقدمات رو بلد باشن و در هر کلاسی که می آمدن کلاس می فهمیدن دیگه هموژن بود، هتروژن نبود کلاس. این عیب مرتفع شد و من این عوامل باعث شد که هر سال 600-700 نفر ششون متوسطه همشون به وزارت آموزش معرفی بشن و امتحاناتشون بگذرانن که هیچی، همشون قبول میشدن بدون استثناء و همشون هم تو دانشگاه ها وارد میشدن. و این کار رو من نکردم، من شرخ پنجم بودم، معلمین دبیرستان البرز کردن، کارکنان دبیرستان البرز کردن. البته عرض کنم خدمتتون این کنترل رو کردم، ولی اگه معلمین خوب نداشتم اون برنامه رو نمیتونستن اجرا کنن. معلم من در دبیرستان البرز دوام نمیتونست باشه، معلمی که خدایی نکرده به یکی از بچه هم فرض بفرمایید که نظر سو داشت به هر نحو ممکن امکان، من اون معلم رو آنن بیرون میکردم. دیر میامدن، یک بار به اینا اختار میکردم، دو بار اختار میکردم، دفعه سوم عوضشون میخواستم میگفتم برید حسابتون تصفیل کنید برید بکارتون، چون معتقد به این هستم که معلم باید خوب باشه تا شاگرده خوب باشه. چون چه اگه نظرتون بارتون باشه یا شنیده باشه یا نشنیده باشه، علت استعفای من از دانشگاه ملی همین عمل بود که روزی در اتاقم بودم تو دانشگاه ملی، یه خانمی آمد پلی من و گفت به من که من آمدم اینجا عقب شوهرم داره امتحان میده، دانشکدش نمیگم من که شما خودتون تشریف داشتید میشناسید، آمدم عقب شوهرم که داره امتحان میده و رئیس دانشکده به من گفت که بیایید بالا تو اتاقم و تو اتاقم برد و مره بوسید و من آمدم شما شکایت کنم. گفتم که خانم من اینجا قاضی نیستم، دادگستری اینجا نیست، شوهرتون کجاست چیکاره است؟ گفت قاضی دادگستریه. گفتم قاضی دادگستریه چون دادگستری شکایت کنن. گفت حالا اون عمل هیچی، عرض بکنم که تلفن دائما میکنه و مزاحم منه در منزل و این تلفن هایی رو من ضبط کردم. تا اون تاریخ من نمیدونستم که میشه تلفن رو ضبط کرد، اون روز فهمیدم. گفتم ضبط کردید؟ دوباره گفتم که شوهرتون اطلاع داره؟ گفت نه. گفتم اول به اطلاع شوهرتون برسونید، بعد پس از اطلاع شوهرتون به دبیرستان البرز اون دستگاه ضبط شده رو با خودتون بیارید. و آورد یه روزی، یه روزی با شوهرش آمد. من فوراً رئیس حسابداری یه ارمنی بود، رئیس حسابداری دبیرستان البرز صداش کردم، آقای موسوی منکوبی هم که همکار من بود او رو هم صدا کردم. ضمناً در همین صحبت دیدم بدون مقدمه تیمسار مبصر آمد، سپه بود مبصر رئیس شهربانی آمد چون مسترش پلی من بود، آمد و میشستن و این خانم و آقا هم نشسته بودن و نوار را انداختن. دیدم بله صدای اون آقاست، آقای رئیسه و حرفای میزنه که شایسته ایشون نیست. و این یکی دیگر هم یه رئیس دانشگاهی بود که یه روزی در دفترم نامه از وزارت‌دارایی دریافت کردم، نوشته بود که شما مالیات کلاس تابستانیت ندادید دانشگاه، مالیات تابستانی ندارم. من برای یک کاغذ میشم حسابداری توضیح بدی. حسابداری به من جواب داد که ما از کلاس تابستانی اطلاعی نداریم و کلاس تابستانی تحت اختیار آقای رئیس دانشگاه علوم بوده و رئیس دانشگاه و اینها حتی پولی که از بچه ها گرفتن به حساب علایده ای ریختن. آقای خوشکیش خزانه‌دار بود. من این نامه رو فرستادم برای آقای خوشکیش که شما اطلاع دارید و اگه اطلاع دارید خب به من بگویید، اگه اطلاع ندارید در کدام بانک این پول مونده، این پول گذاشتن، اون بانک رسیدگی کنید. آقای خوشکیش من جواب داد که در بانک زعفرانیه حساب باز شده و 1,500,000 تومان در اون موقع پول جمع شده و این پول تماما خارج شده از بانک، گرفتن، چیزی باقی نمونده، بین خودشون تقسیم کرده بودن. من عرض بکنم که خب به عقیده شخص من این دو نفر دو تا رئیس به هیچ وجه صالح نمیدونستم که در دانشگاه باشن. تابستون بود، اول تابستون بود، در حیط اونا مطرح کردم که نمی بایستی مطرح کنم، احتیاج به اطمینان نداشت، چون اولین تغییراتی بود میخواستم انجام بدم. میدونید جناب عالی خودتون تشید من زمستون مرا به زور آوردن اونجا و تابستون شده بود. گفتم خب باید رؤسای دانشگاه افراد حسابی انتخاب کرد، به اینا آزادی عمل داد، خودشون استادانشون تعیین کنن، استادانشون خودشون تعیین کردن، دانشجو سرصورت میگیره، به نتیجه دانشگاه سرصورت میگیره. این دو نفر صلاحیت ندارن. شرحی چون علازت به من دستور داده بود که مطالبی که موضوعی که اشکالاتی که من دارم مستقیما به نامه شرف عرضی تعیین کنم، من نوشتم به درباب به نامه نوشتم شرف عرضی، بعد در هیئت مونه مطرح کردم. وقتی در هیئت مونه مطرح کردم آقای علا از من پرسید که شما گزارشی در این مورد دادید؟ آقای باهری بودن، برگشتن گفتن بله گزارش دارم. من تعجب کردم علازد که به من دستور دادن نامه شرف عرضی، معلوم میشه به عرض نرسیده، به در وزارت دربار دست آقای باهری افتاده. البته خب چیزی نگفتم. گفتم دو نفری میخوام تغییر بدم. آقا چرا؟ آقای خواجه نوری بود، خواجه نوری نام این بود که مثل که کشتنش، ایشون عضو هیئت مونه بودن و ایشون آمده بودن برای من، از مواقعه اطلاع داشتم. تمام رو گفتم، تمام در حیطمون ها گفتن و مثل که بگوین امروز هوا آفتابه. دیدم اینا اصلا کوچکترین اثری در اینا نکرد و بنده خیلی ناراحت شدم. حتی آقای شریف امامی گفتن که شما به استاد توهین میکنید. من بلند شدم گفتم که والا مرا بی خود انتخاب کردید، شما افکارتون بسیار درست و صحیح، من افکارم غلطه و طرز کارم درست نیست، بی خود من رو انتخاب کردید. آقای وزیر دربار و همه اینا دکتر اقبال اینا نشسته بودن. در زدم به همه آمودم بیرون، استعفا دادم و دانشگاه ملی این علت استعفای من بود و که امروز خدمتتون عرض میکنم. بعدم دانشگاه فنی تقاضای تقاعد کردم که موقعش نبود، سال 47 بود، اصلا 3-4 سال دیگه میبایستی من باشم تا تقاضای تقاعد کنم. تقاضای تقاعد کردم، به خانم فروفی پارسرم که وزیر فرهنگ بود نوشتم که از دانشگاه من تقاضای تقاعد کردم که اسمم از استادی بیفته، از دانشگاه ملی هم استعفا دادم و اسمم از استادی بیفته که دیگه کسی عقب من نیاد، رئیس این دانشگاه بشو و رئیس اون دانشگاه بشو. آمدم دبیرستان از باز نشستم، خودم علاقمندم که در دبیرستان باشم، شما اگه دلتون نمیخواد کسی دیگه معرفی کنید من تحویل بدم برم خونم. این نامه رو نفرستادم برای خانم فرخوی پارسا، مرحوم ویدا به من جواب داد، نامی به من جواب داد که من خیلی مرا خیلی منفعل کرد حقیقتا، و این بود که از سال 47 بود، از سال 47 تا 57 با وجود متقاعد بودن از دانشگاه تهران در دبیرستان البرز موندم. اون کاغذ اثر عمیقی در من کرد و یک چیزی دیگر هم پیش آمد کرد، اونم فوق العاده به من اثر کرد. در همون اوان بود که خیلی من ناراحت بودم که چرا اوضاع باید اینطور باشه، مخصوصا دانشگاه آریامهر که سال دومش هم تشکیل داده بودم، همه اینا رو زحمتش کشیده بودم، همه این کارها رو کرده بودم. یه روز نهار علازاد خودشون در خود نهارخوری دانشگاه حضور 2000 نفر بنده رو برد آسمان هفتم، ده 15 روز بعدش شخص دیگری رو برای دانشگاه تعیین کرد. من اصرار نداشتم رئیس دانشگاه باشم خانم، اصرار داشتم رئیس دبیرستان البرز باشم، ولی رئیس دانشگاه اصرار نداشتم.
آیدو دکتر اگه اجازه بدیم قبل از اینکه برسیم به دانشگاه البرز یک دو تا سوال نداریم. یکی این که در زمانی که شما در البرز داشتین، رابطه دبیرستان با دولت در چه حد بود؟ آیا دخالتی میشد یا از نظر برنامه ها و غیره مسئله بود؟
عرض بکنم که والا تا موقعی که دکتر امینی نخست وزیر بود و آقای محمد درخشش وزیر بود و وزیر نشده بود، سوبانسیون وزارت فرهنگ میداد، البته وزارت فرهنگ در دریافت این پول هر ماه تماس داشت. بعد من که نوشتم که من احتیاجی به این دبیرستان البرز اصلا احتیاج به این پول نداره، بهتر این که به مدارسی برسونید که احتیاج داشته باشه، و این سوبانسیون قطع شد، خودش خرج دخلی کرد و تمام چیزها از لحاظ مالی دیگه تماسی با وزارت فرهنگ نداشت. تماس دبیرستان با وزارت فرهنگ دو چیز بود، یکی مالی از بین رفت، دوم تعلیماتی. تمام مدارس مطیع مسببات شورای عالی فرهنگ هست، منظفم برنامه وزارت فرهنگ میبایستی اونجا اجرا بشه. برنامه خودم عزیز هست 23 تا 57 عضو شورای عالی فرهنگ بودم، عضو رسمی شورای عالی فرهنگ بودم. از که مسبباتی که از شورا میگذشت، خودم یکی از افسانی بودم تو ما مسبب تصیب میکردم، اون ره در دبیرستان البرز 100% اجرا میشد و از لحاظ زبان فرانسه و امتحان آزمایشگاه ها که اصلا در مملکت ما دبیرستان البرز استثنایی بود، این موفق برنامه بود، موفق برنامه بود. بنابراین وزارت فرهنگ اگر میتونست ایراد بگیره اگر برنامهش برنامه مسببش اجرا نمیشد، اگر اون برنامه اجرا میشد چیزهای دیگه هم اضافه اجرا میشد دیگه چی ایرادی وجود داشت؟ دیگه احتیاجی به ایراد نبود. اینی که من وزارت فرهنگ کمتر دخالت میکرد در کارم، و یک عامل موفقیت من اگه اسمش بذاریم موفقیت، این بوده که دولت در کار من دخالت نمی کرد. یکی دیگر ممکن نبود من بگذارم از سازمان امنیت کسی بیاد اون تو، غیر ممکن بود. یادم میاد در 1332 وقتی که مصدق افتاد، زاهدی آمد رو کار و آقای بختیار فرمانده نظامی فرمانده چیز سازمان امنیت و نظامی شد، یه روزی یه سرهنگی وارد اتاقم شد، آمد اینجاست و گفت که من با فلان شاگرد سر کار دارم. گفتم شما پدرش هستید؟ گفت نه. گفتم که نماینده پدرش هستید؟ گفت نه. گفتم به چی کار هستید؟ چی میخواید بکنید؟ گفت من دادستانه، حکومت نظامی هستم، آمدم با این محصر شما تماسی میخوام داشته باشم. دلاز چی شمه؟ گفتم خب چی تماسی میخواید بگیم؟ اینشون دیروز در پای تخته به ما بد بیرا گفت نوشته. گفتم که این وظیفه منه، مسئول دبیرستانم، شما به من گزارش میدید که دیروز شاگردی پای تخته بد بیرا و اوضاع احوال مملکت نوشته یا به شما نوشته، من باید تحقیق کنم، اگه صحت داره او رو تنبیه کنم، نه شما. گفت چطور من نمیتونم؟ گفتم دلیلش اینه که این محصل به هیچ نرسیده، شما میتونید مره همین حالا جلب کنید، میگید دادستانید، دادستان حکومت نظامی هم هستید، ما رو سازمان امنیت هم هستید، میدونی بنده رو ببرید به زندان، من سنم بالاست، ولی پدری که یه بچه ای رو آورده سن به من سپرده و سنش به 18 نمیرسه، تازه به 18 هم برسه، حتی از 18 هم بگذره، چون به من سپرده، من با شما نخواهم معرفی کرد و با شما نمیگویم کجاست. شما قدرت دستتون پاشید به این منزلش. گفت آدرسش بدید. گفتم آدرسش بنده اینجا ثبت احوال نیستم. آدرس شما ها برید از ثبت احوال بپرسید این آقا کجاست. اگه شما اینقدر قدرت ندارید که بدونید فلان شخص کجا منزل داره، من خیلی متاسفم از اینکه میخواید مملکت اداره کنید. گفتگوم شد با ایشون، ایشون از اتاقم با شدت بد اخلاقی بیرون رفتن. من منتظر بودم فردا کاغذ بیاد دبیرستان تحویل بدم، خبری نشد. از فردا خبری نشد، خلاصه مدتی بود خبری نشد. تابستان این آقای سرهنگ موقع نام‌نویسی بود، دیدم که آمد تو با یه جوانی آمد. من عادتم این بود که می آمدن تو اتاق می شستن به نوبت، هر کسی بود، هر مقامی بود نوبتش رعایت می شد، نوبت رعایت می شد، به نوبت نوبت به ایشون رسید. آمد به من گفت که پارسال شما یک کاری با من کردید که من پسر آوردم به شما بسپارم. بله، پسرش اسمش دبیر بیشان عربوز نیو، پسرش این دیگه از این دکترهای مملکت ما شده است، از این رانشون نمیدادم، در پولیتکنیک هم همینطور، تو دانشگاه هم همینطور، اینا را ران نمیدادم، نه اینکه من یاغی بودم، نه، اصولا اینها نبایستی در کار داخلی مؤسسات این دخالت کنن. رئیس اون مؤسسه مسئوله، از او باید بازخواست کنن، از او بخواهند، نه اینکه خودشون مستقلن بیان برای خودشون. از کم تو دانشگاه هم نمیذاشتم سازمان امنیتی بیاد اونجا یکی از محصولین من رو ببره، غیر ممکن بود اصلا. کارمون به جایی باریکی میرسید اگه چنین پیش آمدی میکرد. عرض بکنم که نمیذاشتم، حالا یاغی بودم، هرچی بودم، به این نفت از اخلاقم بود. و یه روزی یادم هست معاون یکی از نخست وزیرانه که ارتشی بود، نخست وزیر ارتشی بود، فوق العاده قدرتمند، معاونش از اتاق بیرون کردم. اون پسرش بلی من بود، پسرش رفوزی شده بود، آمد تلیه من توضیح خواست اوراق بچهشو ببینه. گفتم که آقای سرهنگی بود، گفت من روح القوانین مونتسکیه رو ترجمه کردم، گفت من دادستان توده‌ها بودم، گفت من چنین چنان بودم به این رتابش زیاد صحبت کرد. گفتم جام سنگی به من بگی چی میخوایی، اصل مطلبی بگویید. من بعد هم دیگره بشناسیم بهتره. گفت پسرم توده‌ای ها در دبیرستان از روز رو فیزیک کردن. گفتم توده‌ای ما اینجا نداریم، بالا به سر کاغذ امتحانات بسته است. اگر هم توده‌ای داشته باشه این مخفیانه من اطلاع نداشته باشم، کاغذ پسر شما سرش بسته است، اسمش مخفیه. دو نفر معلم هم تصحیح میکنه، یه نفر تصحیح میکنه، یکی دیگه هم تصحیح میکنه. علامتی هم رو برقه باشه که نشانی بده که این برقه بفهمن مالکیه، من اون شاگرد شدیدن تنبیه میکنم. بنابراین بدون علامت، بدون این که تشخیص بدن چجوری بفهمن که مال شما، مال پسر شماست؟ اگر خدای نکرده یه توده‌ای اینجا باشه با شما، توده‌ای کاری ندارم، مخالف توده‌ای یا توده‌ای، با شما خود حساب تصفیه کنه، این غیر ممکنه. گفت اوراش بیارید. پسر آوردم پدید خودم نشوندم، پسر بسیار خوبی هم بود اتفاقا، منتها پدر حالش خیلی خراب بود اون موقع و حالش هم خرابه تصور میکنم، نمیدونم کجاست، از لحاظ همه چیز خرابه. پس چرا این بالا نشست؟ اوراق آوردند و من معتقد بودم اوراق که تصحیح کردم باید دانش آموز ببینه. دانشجوی دانشکده فنی هم اوراقی من تصحیح میکردم میدید، میدیدن، میدادن دستشون. اگه اشتباهی من رو پیدا میکردن فوق العاده خوشحال میشدم که من اشتباه کردم، نمره کم بهش میدادن، برای ناراحتیش یکی دو نمره بهش اضافه میکردم، خوشحال میشدم. چون متوجه من نمیتونم بگویم من اشتباه نمیکنم، هیچ کسی نمیتونه بگویم و بنابراین اشتباه از همه سر میزنه. وقتی یه جوانی من ناراحت کردم در اصل اشتباه خودم، باید خودم رو تنبیه کنم و به اون نمره بیشتری بدم. سر جبر و شیمی رد شده بود، درست یادم میاد سر جبر شیمی رد شده بود. گفتم من شیمی سرم نمیشه به این جبر، حالا ببین هر اشکالی ده اون معلمش بیاد به شما توضیح بده، این جبر با من به من ثابت کنی که کجا اشتباه شده. مسئله اول نگاه کن، مسئله اول نگاه کرد و گفت چی اشتباه نشد. مسئله دوم نگاه کرد، گفتم نگاه کن، گفت که اونم نگاه کرد اشتباهی نشد. مسئله سوم رو هم نگاه کرد اشتباهی نشد. گفتم خیلی خوب، سر جبرت شدی، سر شیمی مگه اشتباه کردیم قبول باشی، سر جبرتی. کلاس چهارم بود، باید چهارم رو تجدید کنی. اون یه دفعه انگشتش رو همچینی کرد سمت من، تو دیا نمیدارم بچه من رفوتی کردن، همشی کردن. آقا معاون نخست وزیر، نخست وزیر قدرتمند و ارتشی، عرض بکنم که خودشم ادعا میکنه که بنده ببخشید رول قوانین مونتسکیه رو ترجمه کردم و فلان کار کردم. خانم بنده ببخشید دیوانگی گایز آقا سر میزنه، زنگ زدم مستخدم آمده، گفتم یه مستخدم دیگه هم بیاد، دوتایی آمدن گفتم این مرکتی اگه نز بیرون، بی تربیتی کردم ولی حقیقتا دیوانه شده بودم، چون این پا روی حقیقت گذاشته بود. گفت به من میگید مرتکه نمیدارم چنین چنان دادش کنن شد. زمنان یک حسابداری داشتم ارمنی، درش در اتاقش به اتاقم باز بود، به در داشت، در باز کرد و خیست استادم بودم شد. اون پیر مرد میامد دستیری گرفت برد تو اتاقش، برد تو اتاقش رو هیچ یک ساعتی گذشت و برگش آمد یه دسته یادداشت با خودش آورده بود. مثلا اینه چی آقای بارساریان؟ اسمش بارساریان بود، مرد بیچاره، خدا رحمتش کنه، مرد بسیار مرد نازنین بود. عرض کنم که گفت من ارمنی بی سواد به این آقایی که روح القوانین مونتسکیه رو ترجمه کرده دیکته کردم، اینا رو نوشته. خوندم دیدم که من خیلی معذرت میخوام، توهین بهم نوشته، من خیلی معذرت میخوام از آقای دکتر، من اول شروع کردم به چیز کردن، توهین کردن، بنابراین نمیدونم چنین چنان فصل نوشته. گفتم چطور شدم که یاداش شدیش کردی؟ گفت که من بهش گفتم شما اگه همچیزی بنویسید فلانی از خر شیطان پیاده میشه و نمره پسرتون درست میکنه، اینه نوشته. و من اینا گفتم خیلی خوب. رفت فردا تو اتاق رئیس حسابداری بودم، دیدم تلفنش صدا کرد، گوشی یارو رئیس حسابداری برداشت، گفت که فقط من فهمیدم که رئیس حسابداری به اون گوینده تلفن گفت فلانی خرسواری بلد نیست. گفتم چی؟ تلفن رو قطع کرد. گفتم چی؟ گفت که اون آقا بود. گفتم چی؟ گفت فلانی از خر شیطون پیاده شده. گفت من گفتم خرسواری بلد نیست. رفته بود پلی تیمسا سفاری، رئیس شهربانی بود. تیمسا سفاری پسرموی پدرمه. او شکایتی بود، من تلفن کرد که تو با این چیکار کردی؟ گفتم اینطور شده. گفت آمد پلی من